بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 171، سطر اول. فاذا بطل هذان القسمان فهو الغالب و المساوی فقد ابطلنا وجود الشر الکلی فبقی من الاحتمالات الخمسه اثنان: الخیر المطلق و الخیر الغالب. گفتیم ماهیات به لحاظ خیر و شر به پنج قسم تقسیم میشند: خیر مطلق، شر مطلق، شر مساوی، شر غالب، خیر غالب. و توضیح دادیم که سه قسم از این اقسام پنجگانه در خارج موجود نیست. شر کلی که ما شر مطلق هم مینامیمش در خارج نیست، یعنی امری که همه وجودش و ماهیتش شر باشد، این رو در خارج ما نداریم. امری هم که شرش مساوی با خیرش باشه یا شرش غالب باشه، این رو هم نداریم. این سه تا که از پنج تا کم میشن، دو تا باقی میمونه: یکی خیر مطلق و یکی خیر غالب. خیر مطلق رو میفرماید که داریم، دلیلم اقامه میکنه، اما خیر غالب رو میفرماید داریم، دلیل اقامه نمیکنه، میگه مشهوده. همین موجوداتی که داریم روز و شب میبینیم همه از این قسمت که خیرشون غالبه. اما دلیل بر این که خیر مطلق یا خیر کلی داریم این است که این خیراتی که در عالم علوی و عالم سفلی موجودند، اینها بی علت موجود نشدند، چون ممکن الوجودند باید علت داشته باشند، و علت خیر هم خیره. پس باید تمام این خیرات رو مستند کنیم به مبدأ واحد. و وقتی که تمام خیرات مستند به او شد، معلوم می شود که او خیر مطلقه، شری در وجودش نیست. خب این دلیل ایشونه. بیان این دلیل این است که خیرات رو در عالم ملاحظه میکنیم، تمام خیرات وجود تو عالم هست، چه خیرات مربوط به موجودات مادی و چه خیرات مربوط به موجودات مجرد. و غیر از این دو موجودم نداریم و فرضم نداره، چون هم دایره به نفی اثبات، یا وجود مادی هست یا نیست، یا بیان دیگه یا مجرد هست یا نیست، دیگه فرض دیگه باقی نمیمونه. موجودات همه منحصرن به این دو قسم، یا مجردند یا مادی. خیرات همه مادی ها و خیرات همه مجرد ها امر امکانی هستند و علت میخواند. کل خیرات در همین دو نوع موجود جمعه، دیگه خیری بیرون از این نداریم، چون وجودی بیرون از این نداریم، خیری هم بیرون از این نداریم. پس کل خیرات محتاجن به مبدأ، بنابراین مبدأ باید مبدأ کل خیرات باشه. اگر مبدأ کل خیرات، خودش هم واجد کل خیراته، یعنی تمام خیر وجود مال اوست، خود وجود تمام خیر وجود، هرچی هست هرچی خیر مال اوست، تا اینکه ثابت شد که همه خیرات به او مستنده. اما ما میخوام بیان کنیم که شرطی هم درش نیست تا بشه خیر کلی.
دست در پنج رسمی بود که اگر ماهیت رو با شب رو خیلی مقایسه کنیم بیدار میشه برای خیل مطلق باید که ماهیت یک مثالی براش بزنیم.
بله، ایشون با اینکه از اول ورود در بحثش بحث در ماهیات رو مطرح کرد و خیرات رو به لحاظ همین ماهیات به پنج قسم تقسیم کرد، یا ماهیات رو به پنج قسم تقسیم کرد نه خیرات رو، ماهیات رو تقسیم کرد و قرار شد که مبدا مورد بحث نباشد، با وجود این در اینجا مبدا رو مطرح میکنه. چون در صدد بیان خیر کلی هست و یکی از مصادیق خیر کلی هم واجب تعالی است مطرحش میکنه، ولی دیگران در اینجا عقول رو به عنوان خیر کلی مطرح کردند و بیانشون بیان دیگریست که اونم عرض میکنه. بالاخره بیانشون اینه که دارم توضیح میدم، ظاهر بیانم باید اثبات بشه اینکه او مبدع خیر است. چه دلیلی میشود بر اینکه خیر کلی است؟ چه دلیلی میشود بر اینکه خیر مطلق؟ این باید توضیح داده بشه. ما تمام خیرات رو در تمام موجودات جمع کردیم، گفتیم بیه خیری بیرون از موجود، از خیر موجودات نیست. بعد حقیقت این خیرها رو هم بردیم در واجب تالا. خیر مطلق رو حالا از بیان خود شما میگیریم دو قسم میکنیم، نمیخوام بگم دو قسمی، با بیان شما دو قسم میشه. یکی این که همه خیرات رو دارد و شری هم ندارد، اینم باید اضافه کنیم، همه خیرات رو دارد و شری ندارد. دوم این که خیر دارد و شر ندارد، لازم نیست حالا همه خیرات رو داشته باشه، خیر دارد شر ندارد، ولو یه دونه خیرم داشت ولی وقتی فاقد شر بود میشه خیر محض. این قسم دوم رو تایید نمی کنی. چون اگر یه دونه خیر رو داره خیر دیگر رو نداره، همون نداشتن خیر دیگه نقصه و اون نقص شر. حالا اون اقول میرسیم، فعلا اینو تمومش کنیم. پس باید موجودی که خیر کلیست تمام خیرها رو داشته باشه، فقط فقدان شر به ظاهر کافی نیست، بلکه همه خیرها رو باید داشته باشه. زیرا اگر یه دونه خیر رو نداشت به همون اندازه مبتلا به شره. پس خیر مطلق موجودی است که همه خیرات رو داشته باشد و شری هم براش نباشه.
و ما رمیت اونجا خیر رو برمیگردانیم به خدا، اونجایی که غیر خیره به نفس خود شخص برمیگردانیم.
بله، الان میخوام ببینیم، حالا این کار ماست، ولی ببینیم خدا خیر محض یا شرطی هم درش هست. بله، ما این کارو میکنیم که برمیگردونیم شروع رو به خودمون، اگرچه میگیم شروع من عند الله هستند اما مربوط به خود ما هستند. حالا ما این کارو میکنیم، اما منشأ این کار ما چیست؟ باید ثابت کنیم خدا خیر کلیست تا شروع رو از او دفع کنیم، ولی اگر نتونیم ثابت کنیم خدا خیر کلیست ممکنه شروع رو به اون نسبت بگیم. این نتیجه بیانیست که مادر میفرمایشی شما، این اثبات نمی کنه مطلب ما رو. ما باید قبلا ثابت کنیم که خدا خیر کلی و خیر مطلقه تا بعد شروع رو از ساحت او دور کنیم. اینی که شما فهمید ما شروع رو دور میکنیم، این نتیجه این بحثیست که داریم، نمیتونید دلیل این بحث بگیریدش. حالا توجه کنید، ما گفتیم که خداوند تمام خیرها رو داره. بعضی خیرها هستن خیرهای موجودات مادی، مثلا فرض کنید که چشم داشتن. چشم داشتن برای ما خیره، برای خدا که جارحه داشتن خیر نیست، برای او نقصه و نقصم شره. اینو من جواب دادم در بین کلماتم، گفتم حقیقت همه این خیرها برای خدا هست، لازم نیست اون خیرهای محدود به همون حالی که هستن برای خدا باشن. خیلی از اینها برای خدا نقصن، ولی حقیقت این خیرها برای خدا هست، حقیقتی که اگر تنزل کند به صورت خیرات مجرد یا خیرات مادی در میاد. پس این مشکل نداریم که همه خیرات چگونه در خدا هست، چون حقیقت همه خیرات هست، لذا ما میتونیم بگیم همه خیرات در خدا هست. همین کلمه همه خیرها در خدا هست نشون میده که شر اونجا نیست. اینو داشتم بیان میکردم که ما خیرات رو در خدا قرار میدیم، اما چطوری شر رو نفی میکنیم. شر چیست؟ شر یا مضاد با خیره چنانچه ایشون معتقد بود، یا عدم خیره. اگر قرار شد همه خیرات در اونجا باشه، دیگه شری باقی نمیمونه، شر دیگه اونجا نمیتونه باشه. چون اگر یه شر وجود داشته باشه، در همون حد وجود شر خیر منتفی میشه. سلامت. در همون حدی که شر وجود داره خیر منتفی میشه، و این نمیسازه با این مطلب که گفتیم که همه یه خیرات در او هست. اگر میگیم همه خیرات در او هست، یه دونه شر هم نباید تو او باشه، چون وجود شر همون اندازه دلیل بر این است که خیر به همون اندازه وجود نداره، در حالی که ما فرض کردیم که خیر تمام شر او هست. پس همین که میگیم تمام خیرات در او هست، ما رو بی‌نیاز میکنه، دیگه لازم نیست بگیم شری هم در او نیست. خب ثابت شد که ما خیر کلی داریم و اون خداست. همین اول اثبات کردم، اول گفتم همه خیراتی که در عالم امکان هست همه خیراتی، این اثبات کردم اول، نه اینکه همه خیراتی داریم غیر از خیراتی که در عالم امکانه. خیرات عالم امکان همه خیراته، از کدام موجود یا مجرد یا مادیست، خالی از این دو نداریم. هر خیری مال این هاست میشه کل خیرات، چون اینا کل وجودند. وقتی که خیرهایی که اینها رو ملاحظه کنیم میشه کل خیرات، که اصلا خیری وجود نداره. مگر شما بفرمایید که خیر مستعصر وجود داره، خب اون مال خود خداست، نداده به دیگران. اونو در یه نقلی بیان میکنه، میگه خیر مستعصر وجود داره که خدا به کسی نداده و ظهور پیدا نکرده. بقیه خیراتی که ظهور پیدا کردن از کجا ظهور پیدا کردن؟ از اصل ظهور پیدا کردن. پس اصل باید اینا رو داشته باشه. تمام خیرات همینیست که تو جهانه، خیراتی که قابل ظهورن، خیراتی هم که قابل ظهور نیستن، خود خدا طبق دلیل نقلی داره. پس همه خیرات داره، خیرات ظاهر شده و خیرات غیر ظاهر. اگر همه خیرات داره دیگه نمیشه گفت بدون شر دیگه هست. شر نمیتونه اصلا اونجا وجود داشته باشه، و الا منافات دارد با داشتن تمام خیرات. ما الان داریم میگیم که خیر مطلق است، یعنی شری درش نیست، اما این خیرها بی نهایت است یا متناهی است. الان اصلا موضوع بحث ما نیست که بخوام اثباتش کنیم. ما نمیخوام بگیم این خیراتی که در خداست بی نهایت یا متناهیه، ما میخوام بگیم همه خیرات در اونجا هست و از شدی وجود نداره، همین اندازه. و این رو دلیل ایشون اثبات میکنه. اونم میتونیم استفاده کنیم، بگیم بی نهایت خیر است و بی نهایت جا برای مقابل نمیگذارد، بنابراین شدی درش نیست. ولی ما از این نهایت پیش نرفتیم. اگه از اینجا پیش می رفتیم، باید اول بی نهایت بودن خیر رو اثبات می کردیم، بعد جا برای شر نبودن رو نتیجه می گرفتیم. اما ما از اینجا پیش نیمدیم، گفتیم کل خیرات عالم وجود که خیرات ظاهره هستن و خیرات مستعصره همه در او هستن، به بیانی که گفتیم دیگه نرفتیم سراغ عدم تناهی. بعد با همین بیان ثابت کردیم که شر نیست، چون اگر همه خیرات هست یه دونه شر وجود داشته باشه در همون حد یه دونه شر خیلی منتفی میشه. دیگه دنبال نامتناهی نرفتیم، اونا که شما میفهمید راه خوبیه، اونا ممکنه از طریق دیگه اثبات کنیم، ولی ما از این راه نرفتیم، یعنی مرحوم قاسمی نرفت. اگه از اون راه هم بخوام بریم میتونیم اثبات کنیم، بگیم خدا خیلی نامتناهیه. چرا خدا خیلی نامتناهیه؟ یه وقت شدت خیر را به لحاظ شدت نامتناهی میکنیم، اون بس تموم شد. اینی که الان استدلال مرحوم قاسمی توضیح داده شد، اینی که شما میفهمید یه چیز جدیده که از طریق نامتناهی بودن خیر و اینکه نامتناهی جای برای خیر نمیزنه، ثابت کنید که خدا مشتمل بر شر است. این باید اثبات بکنه اول که خیری که در خودش نامتناهی، اینی که داره اثبات میکنه. یه وقت میگیم که نامتناهی شدتاً، یه وقت میگیم نامتناهی عدتاً. نامتناهی مدتاً در مورد خدا صدق نداره، مگر این صرف نداره یعنی احتیاجی نیست، چون وقتی خدا ازلیست خیلی هم که دارد ازلیست، یعنی نامتناهی مدتنه، این دیگه احتیاج به اثبات نداره. اما نامتناهی شدتن و عدتن باید توضیح داده بشه. ما معتقدیم که فیض واجب تعالی من الازل الى الابد هست، من الازل الى الابد این نامتناهی، من الازل الى الابد این نامتناهی، فیض خدا نامتناهیست، عدتاً نامتناهیست. تمام خیراتی که داره تو جهان میاد من الازل الابد میشه نامتناهی، چون مفیض باید قوت افاضه اینها رو داشته باشه. نه تنها خیر او نامتناهی عدتاً میشه، بلکه نامتناهی شدتاً میشه، چون باید تمام اینها رو او صادر کنه. پس به لحاظ شدتاً باید این خیر نامتناهی باشه تا بتونه این عده نامتناهی رو صادر کنه. خب اگر مصدر نامتناهی است، خودش باید نامتناهی باشه، هم نامتناهی عدتاً هم نامتناهی شدتاً. مدتاً هم که هر چیزی چون ازلی و ابدی است، دیگه مدتاً لازم نیست اثبات بشه. پس ثابت میشه که خداوند خیر نامتناهی هم هست. وقتی خیر نامتناهی شد، جواب شر نیست. هر دو رو میتونیم بگیم، منتها مرحوم قاسمی اون اولی رو گفته از راه نامتناهی نیامد. بله، هر کدوم تک تک محدودن، ولی جمع کنید من الازل الالعبد رو میرین نامحدود شد، من الازل الالعبد رو جمع کنید نامحدود میشه. شما تک تک رو نگاه میرین ولی محدوده، اصلا موجود امکانی نمیتونه نامحدود باشه، موجود امکانی باید محدود باشه. ولی وقتی شما این محدودها رو جمع کردید و تعدادشون نامتناهی شد، شما نامتناهی خواهید داشت. این که ما میگیم فیض من الازل الى الابد هست و نامتناهی است، این مقوله همه فلاسفه است. هم مشا قبول دارن، هم اشرا قبول دارن، هم صدرا قبول داره. منتاز صدرا میگه که این فیض ها حادثند و این مستفیض ها حادثند، اصل فیض قدیمه. مشا میگه همین مستفیض ها قدیمند. اشراق هم نتونست مثل صدرا حرف بزنه، میگه همین مستفیض ها قدیمند. علایان هر دوشون قدم هستشون قدم رو قبول دارن، فقط مشکل در متکلمینه که قدم فیض قبول ندارن و ما حرف اونا نمیپذیریم که بیل کنیم. بعد بنابر نظر اونا شاید نتونیم نامتناهی بودن اثبات کنیم، ولی حرف اونا حرف درستی نیست، متکلمین حرفشون درست نیست. متکلمین سعی دارن که طبق روایات حرف بزنند، در حالی که اینجا به نظر میشه که طبق روایت حرف نزدن. میگه روایت میگه این عالم حادثه، پس باید سابقه عدم داشته باشه، و بعد میگه این عالم زائل میشه، پس باید لاحق عدم داشته باشه، بنابراین عالم محدوده، نتیجه میگیره پس خلق خدا محدوده. این اشتباه است، این عالم محدوده، قبل از این عالم عوالمی بوده، بعد از این عالم عوالمی هست. دلیلی که دلیل زبایی که میگه عالم محدوده، اینو میگه محدوده، اصل فیض رو نمیگه محدوده. تازه خود روایات داره که قبل از آدم شما هزار هزار آدم بوده، الف الف، که میلیون یعنی کثیر، نمیخواد بگه یه میلیون یک نبوده یا 999,000 نبوده، میخواد بگه که عالم زیادی بوده، یعنی بی‌نهایت عالم. کلمه میلیون شاید بتونه برای بی‌نهایت به کار بره. قبل از آدم شما بین میلیون آدم، الف الف آدم بوده، قبل از آدم شما الف الف آدم بوده، بعدش هم هست و انتون فی آخر تلکل عباله، شما آخر این عباله میگید نه آخر عباله، آخر این عباله میگید که آمدن شما آخری کسی. اینا خود روایت هم دلیل میشه برای اینکه فیض قدیمه، فیض ازلیست. متکلمین حالا یه چیزی گفتن اشتباه شد، اینی که گفتن این عالم حادثه درست گفتن، ولی این که خدای مدتی معطل بوده هیچی خلق نکرده این باطل، همیشه خدا خالق بوده، همیشه خدا فضل.
روز به روز تزدیاد پیدا بکنه چطور اون قبلی ها منقرض شده این هسته بعدی قیل زمان هسته؟
این اشکال بر مشاه، اینی که شما فهمید اشکال بر مشاه، اشکال بر صدرا نیست، اشکال بر روایات هم نیست. این انقراض نسخ هایی از حیوانات یا موجودات دلیل بر اینه که این مستفیضا ازلی ابدی نیستند. مشا میگن انواع ازلی ابدی هستند، انواع عناصر مرکبه، اشخاص ازلی ابدی نیستند. مثلا ماها نوع انسانیم، نوع انسان از ازل بوده تا ابد هست، ولی اشخاص لازم نیست. نوع فلان حیوان از ازل بوده تا ابد هست، اشخاصش لازم نیست، اشخاص همه حادثه. ما میگیم نوعش هم منقرض شده، نوع منقرض میشه چون نوع در ضمن فرد موجود میشه، نوع که وجود مستقل نداره در ضمن فرد موجود میشه، اگر فردی رو نمیابید پس نوع تمام شده. اونا جواب میدن که شما از کجا میدونید، از کجا میدونید برفض اینجا منتفی شده، شاید در کرات دیگه باشه. حرفشون درسته ولی جواب قانع کننده نمیشه، که میگه شما از کجا میدونید؟ خب راست میگه، ما نمیدونیم، شاید این نوعی که در اینجا منقرض شده در یه کره دیگه داره زندگی میکنه، در منقرض نشده باشه. ولی اگر کلام صدرا رو قبول کنیم حتی این اشکال هم وارد نمیشه. اون میگه فیض قدیمه، مستفیض زائل حادثه، اگر یه وقتی نسلی هم منقرض باشه بشه مهم نیست، اصل فیض باقیه، حالا در این نوع یا در نوع دیگه. اشکال شما بر مشا وارده اگر جوابشون رو قبول نکنیم، که جوابشون رو نمیدونیم قبول کنیم، یعنی یه چیزی میگن که نمیشه اثباتش کنه، نمیشه نفیش کنه. اگر جواب مشا رو قبول نکنیم اشکال شما بر مشا وارده، ولی بر صدر وارد نیست، این بر روایت هم وارد نیست. اونا بیان دیگه ای دارن، مثلا فلک رو قدیم میدونند، عقول رو قدیم میدونند. خب عقول مجردند، مجرد جز به فاعل احتیاج نداره، احتیاج به قابل اونها نداره، فاعلشون هم خداست. فاعل وقتی ازلی باشه علت تامه ازلیست، علت تامه ازلی باشه معلول هم به خاطر ملازمه که با علت داره باید در همون ازل به وجود بیاد، این مال عقول. عقول ازلی هستند به خاطر اینکه به جز به فاعل به چیز دیگه احتیاج ندارن، و چون فاعلشون ازلیست خودشون میشن ازلی، یعنی علت تامشون ازلیست میشن ازلی. موجودات فلکی هم همینطور، اونا هم ازلی میگن، میگن که مادهشون جز به فاعل احتیاج نداره، صورتشون همینطور. به این ترتیب البته فاعل با واسطه خواهدن، یعنی مسترد نمی کنن مستقیمن اینا رو به خدا، مسترد می کنن به عقولی که عقول از ناهی خداست، ولی چون عقول ازلی میشن، ازلی بلغیر، افلاش هم که علت تامشون همون عقول ازلی بلغیر میشه، میاد تو عالم عنصر. تو عالم عنصر حالت منتظره داریم، چون علت قابلی میخواد، استعداد میخواد، این علت قابلی استعداد به تدریج درست میشه، اینجاست که دیگه تدریج و حدوث و اینها درست میشه. اما انواعش دیگه احتیاج به این چیزا نداره، انواع احتیاج نداره، چون انواع احتیاج نداره همه انواع رو ازلی میدونن و ابدی میدونن. وقت این استعداد و اینها مال افراده، چون مال افراده، افراد رو ازلی نمیدونن. اونا معتقدن که عقول، افلاک صورتن و مادتن، یا ماده افلاک، نفوس فلکی، عناصر بسیطه و انواع عناصر مرکبه، اینا این پنج تا رو میگن قدیم. در عناصر میگن خودشون قدیمن، در مرکبات عنصری میگن انواعشون قدیمن، ولی اشخاص رو حادث میدونن. علتش هم همینه که بالاخره اونجا که علت تامه در ازل حاصل بشه معلولم در ازل حاصل.
منظور از عنصر که
نه اونا عنصر خودشون،
اونا عنصر چی میدارن؟
اونا عنصر رو آب و خاک و هوا و آتش میدونن که هر ساعتش مرکب. الان عنصر رو چیز دیگه قرار میدن. البته بحثشون الان به اونا بگیم عنصر شده 110 خورده یا نران مقدار، میگن که همونی که ما در اون 4 تا میگفتیم در این 110 تا میشه. خب شما عوض نمی کنن، موضوع عوض میشه. خب با این بیان ثابت شد که خداوند خیر مطلقه. اما عرض کردیم که ما عقول رو هم خیر کلی میدونیم، اینو چطوری ثابت میکنیم؟ ما معتقدیم که خیر مطلق انحصار در خدا نداره، بلکه عقول هم خیر مطلق هست. منتها خیر مطلق بودن خدا با نفی امکانه، در عقول خیر بودنشون با قطع نظر از امکانه، چون امکان خود شره، امکان عدمه و نقص و شره. این نوع نقص رو و این نوع شر رو فقط از خدا میتونیم سلب کنیم، بس بقیه سلب نمی کنیم. اما اون شروری که مورد بحث ما هستند، که دقت کنید شروری هستند که بر اثر حرکات و مصادمت متحرکات به وجود میان، اونها مطلقا در عالم عقول منفی هستند. چرا؟ چون عالم عقول حرکت درش نیست، حرکت درش نیست تا تصادم باشد، تا شر تولید شود. وقتی شری تولید نمیشه هرچی از خیر، این میشه خیر کلی. خیر کلی بودن عقول از این طریق ثابت میکنی، نه اینکه همه خیراتو دارن. البته اونا هم همه خیراتو دارن، منتها در حد خودشون، چون این خیر محدوده، همون بخش محدود اجازه نمیده که اینا خالی از شر باشن. اینا خالی از شر نیستن، ولی این شر، شر محدودیته، شر امکانه و این مورد بحث ما نیست. اینو شر مورد بحث ما نیست. اونا خالی از محدودیت نیستن، خالی از نقص نیستن، بالاخره مخلوقن. وقتی مخلوق شدن همین مخلوقیت برشون نقصه، همین شره. ولی این شر، شریست که نمیشه برش داشت. این شر همون امکانه، کسی از موجود از امکانی نمیشه برش داشت. از این بگذرید که مورد بحث ما اصلا نیست، شر دیگر اینکه که مورد بحث ما نگاه کنید، نمید اصلا در جهان اخول از اون شر ذره موجود نیست. پس اونا خیر کلی هم، خیر مطلقا به این معنا، خدا خیر کلی و خیر مطلقا به اون معنا. هر دو خیر مطلق رو ما داریم، منتها خیر مطلقی که حتی امکان را هم، یعنی شر امکان را هم ندارد، یکی خیر مطلقی که شر حاصل از تصادم و متحرکات را ندارد. پس خیر مطلق رو داریم به هر دو قسمش. بعد میاد به قسم بعدی که خیر غالب باشد نه خیر مطلق. اون رو میفهمد بیان وجوده، توضیح دیگه نمید. وقت در خیر غالب، اون شر نادرش مورد بحثه که چگونه به وجود آمد، یعنی تمام اشکالات میاد تو همون شر نادر. اشکالاتی که ما قبلا گفتیم که خدایی که منبع خیره چگونه منشأ شر شده، هم سنخیت ممکن نیست، هم جواد بودن خدا اجازه نمیده این شروع رو، اینا چطوری به وجود آمده، هم سنخیت خداوند با خیر اجازه نمیده وجود شروع رو، همین که خدا جواد است و فیاض و ارحم و رحیمین و امثال این صفات، اینا اجازه نمیدن که خداوند منشأ شر بشه. این شر از کجا در اومده؟ الان ثابت کردیم که داریم، شما دیر رسیدید. ما ثابت کردیم که خیر مطلق داریم، دیگه بحث هم نداریم.
شما رو به خستگی میبرید. ام سا افل و ایلن یسن یعنی افل فرد ما آتیم ما آتیم ولی این فرد ما یعنی مقدار خارجی از آده اول
سر نمارد. الان خیلی توجیه شد تا ما ثابت شدیم خیر مطلق داریم، اگه بخوام دوباره تکرار کنم نمیشه. بله، تمام اشکالات تو همین موجوداتیست که خیرشون غالبه و شرشون نادره. سوال ما اینه که این شر نادر از کجا به وجود آمد؟ توجیه میکنن همین شر نادر رو. پس خیر مطلق و خیر کلی احتیاج به توجیه نداره، خیرات قالبی هم که در موجودات هست احتیاج به توجیه نداره، فقط اون شر نادر احتیاج به توجیه داره. اون شر نادر رو هم ما توجیه میکنیم انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنیم. صفحه 171 سطر اول. و اضافت لحاظان القسمان و هول قالب و المساوی، وقتی این دو قسم از پنج قسم باطل شدن، یعنی قسمی که شر غالب است باطل شد و قسمی که شر مساوی است باطل شد، در حالی که قبل از ابطال این دوتا باطل کرده بودیم وجود سوم را، یعنی وجود شر کلی را هم دو تا را الان باطل کردیم. قبلا هم وجود شر کلی رو باطل کردیم، پس سه تا از این پنج قسم باطل شد. حالا که سه تا از این پنج قسم باطل شد، فبقی من الاحتمالات الخمسه اثنان، دو تاش باقی موند، یکی خیر مطلق یکی خیر قالب. و یجب وجود رو قسمه، اون سه قسم گفتیم محال است، این دو قسم میگیم واجب است، نه جایز است بلکه واجب است. اما اولی واجب است، فلان وجود خیراتی که منبث و پراکنده در عوالم علویه و سفلیه هستند و ضرورت انتهاء کل خیرات به مبدا واحد، یوجب وجوده. این یوجب وجوده خبر این است، وجود خیرات و ضرورت انتهاء این خیرات به مبدعی، این دو تا رو کنار هم بذارید موجب می شود وجوده، یعنی وجود خیر مطلق رو، به بیانی که توضیح داده شد. عبارت مرحوم قاضی سعید احتیاج به توضیح داشت، توضیحش عرض شد که نکته تقریبا مبهم نمونه ایشان. و ثانی، و ثانی یعنی موجود دوم که خیر غالبه، بیان الوجود است، این دیگه احتیاج به اثبات نداره. خب بعد از اینکه این مطلب گفته میشه، باید شر نادری که در قسم دوم هست توجیه بشه. نه نامتناهی بودن خدا رو
شر هم نباید باشه، فقط اینکه ثابت بدن همه خیرات در خدا هست.
خب این بالملازمه وجود همه خیرات در خدا بالملازمه نتیجه میده که شری نیست. حالا چه خیرات نامتناهی بگیری که یه بیان بود، چه خیرات نامتناهی، بحث نامتناهی شما مطرح نکنید که یه بیان دیگه بود. علاوه تو خود همین بیان که همه خیرات در خدا هست، این مطلب بالملازمه هست که پس شری نیست، ولی ایشون تصریح نکرده، ولی خب به ملازمه از کلامش در میاد. نه، کلمه واحد که داره، مبدع واحد نشون میده منظورش خداست. با وجود اینکه چی؟ ظاهر کلامش اینه که خدا رو میگه. حالا بخوایم توجیه کنیم بگیم مبدع واحد یعنی مبدع همه این خیرها واحد است و اون صادر اول است. بله اونم جزء کل خیراته. نه آخه اشکال شد که بحث ما درباره خداوند نبود، بحث ما درباره موجودات امکانی بود. چرا خداوند مثل شد؟ حالا دارن جواب میدن که من شاید منظور از مبدأ واحد خدا نباشه، از خارج از بحث نباشه.
کل خیرات ظاهر اول میشه یک دست میشه، نیاز به توجیه نیست که از حالت اطلاع بیفت، چون مطلقا اینجای یک معنی دیگه در خدا هم برای قبول یک معنی دیگه بگیم در اطلاع را از اطلاع بودن به نوعی بندزیم.
اطلاعا ما مطلق رو مطلق میگیم.
بله؟
ما مطلق رو مطلق میگیم، اون که بیان شما که مطلق رو مطلق نمی کنیم. من که میگم مطلق یعنی هم نسبت به امکان هم نسبت به ذات.
معلومه که شما مطلق برای خدا یه معنی میگیرید و اطلاع حالت اطلاعی اینجا به نوعی از بین میره.
خب همون وقتی اطلاق یعنی هر دو رو شامل میشه. چرا از بین میره؟ خب نه، یه مطلقی میگیریم که هر دو مقید رو شامل بشه، مطلقی به این صورت، یه مطلقی میگیریم که هر دو مقید رو شامل بشه، هر دو نخیر رو داشته باشه، هم خیری که از ناحیه نفی امکان میاد، هم خیری که از ناحیه نفی تصادم و متحرکات میاد. وقتی امکان نبود خیر هست، وقتی تصادم نبود خیر هست، هر دو خیر در خدا هست. پس ما هم داریم مطلق میگیریم.
هر خیر ممکنه
خدا آفریده؟ بله، نه هر خیر ممکنی رو، هر چی در جهان هست خدا آفریده.
نه، هر چی آفریده خیره، ولی آیا خیرات
منحصر
در
هم؟ بله، اینا رو از کنم اول بس هست. وقتی وجود غیر از این دوتا نمی شود، خیرم غیر از خیر این دوتا نمی شود، مگر اونا که مستثر باشه. خیر ظاهر غیر از این دوتا نمی شود. ولی دیگه نظام هست خیر غیر از این، خیر ظاهری غیر از این، وجود ظاهری غیر از این دو وجود نمیشود، وجود مجرد، وجود مادی غیر از این نمیشود، خیری هم غیر از این نمیشود، خیر ظاهر. پس اصلا خیری نیست که خدا بیافرینه غیر از اینا، توجه میکنی؟ نه که خیری هست، هرچی هست خدا دارد و اونی که نیست ندارد. اونی که نیست که خیر نیست، اونی که نیست خیر نیست.
عالم
نمیتونست طور بیا کنی
شر قلیل رو
خاطر نداشته باشه. چرا؟ خداوند میتواند عالم رو طور بیا کنه که شر قلیل هم نباشه، همه رو موجود مکرد بیا کنه، شر قلیل هم نباشه، ولی جودش اجازه نمیده. چون این مقطع از عالم که مقطع مادی است و شر ازش قابل انفکاک نیست، اینم تقاضای وجود میکنه. جود خدا اجازه نمیده که این رو مجرد بیافرینه و مادی ها رو نیافرینه. میتونست این رو مجرد بیافرینه که این شرط توش نباشه، ولی اگر این رو نمیافرید جا برای موجودات مادی خالی میمونه.
این سرور از لوازم مادیات
هست. بعد این حالا جواب میدم، سوالیشون رو دارم جواب میدم که این فرمایان که
شما چنین استنباط
میشه، الان فرمایشون رو عرض میکنم. خب پس تا اینجا ثابت شد که ما خیر مطلق داریم، خیر غالب هم داریم. در خیر غالب شر نادر هم هست. این شر نادر چطوری توضیح میشه؟ که ایشون اشاره میکنه به توضیحش، به توضیحش میگه زهر من ذالک. ابتدا ثابت میکنن که شر قلیله. خود ایشون هم این مطلب رو در پایان بحث دیروز اثبات کرد که شر قلیله. بعد بیان می شود که این شر هم قیاسیه، یعنی اگر هر شیئی رو وجود خود شما ملاحظه کنید با چیزی مقایسش نکنید می بینید خیره. حتی از شدم عقرب وجودش برای خودش خیره، اگر هم شری دارد در مقایسه با موجودات دیگر است. یا اون حیوان درنده خود وجودش برای خودش خیره، حالا برای اون حیوانی که دریده می شه شر. همه جا شر و مقایسه درست میشه، هیچ جا شر نفسی ما نداریم. تازه مقایسه هم که میکنیم گاهی شر درست نمیشه، خیر درست میشه. مثلا بارون رو با خودمون مقایسه میکنیم، میبینیم چقدر استفاده ها داره. یا اون عقرب رو مثال زدم، باز با خودمون میسنجیم، میبینیم بعضی از امراض ما با نیش عقرب مداوا میشه، معلوم میشه در وجود نسبی اونها هم خیرات هست. بله، در بعضی وجودهای نسبی احیانا شروری حاصل میشه یا شر حاصل میشه. اینه باید توجیه کنیم. ایشون میفرماید که شر امریست بالقیاس، این یه مقدمه، و هر امر بالقیاس وجودش بالعرض است. بعد اضافه میکنه و ماهیتش هم بالعرض است. حالا اینا باید بیان بشه. بعد نتیجه میگیره پس شر چون بالقیاسه پس بالعرض. حالا اینا رو من با توضیح بدم. از بلعرز بودن چه استفاده میشه؟ اشکال حل میشه؟ بله، با بلعرز اشکال حل میشه. یعنی خداوند این خیرات رو آفریده لعجل خیر بودنشون، نه لعجل شر بودنشون. اون شر بلعرز حاصل میشه، یعنی به واسطه خلق خیر شر هم میاد. چرا؟ چون این شر لازمه این خیره، نمیشه هم منفصلش کرد. اگر خیر این است، یعنی همین موجود مادی است با این خصوصیات، حتما همراه شر هم در بعض احیان هست. اگر همراه شر هست و شر ازش قابل انفکاک نیست، باید ببینیم خدا او رو برای چی صادر کرده، برای خیراتش صادر کرده یا برای شرورش. اگر برای خیراتش صادر کرده باشه، صدور شر میشه به عرص، و اگر برای شرش صادر کرده باشه، صدور شر میشه به ذات. و هیچ وقت خدا این رو به خاطر شر صادر نکرده تا شرش بشه به ذات. شر میشه شر به عرص، شر به عرص علت داره، خداوند با رضایت این شر رو صادر کرده، مطابق رضایت به عرص. بلعرض راضی بوده، یعنی چون خیر را میخواسته، شر را هم که از این خیر جدا نمیشده میخواسته، نه اینکه شر رو میخواسته بذاره، خیر رو میخواسته، میخواسته این خیر رو موجود کنه، شر هم که ملازم خیر بوده موجود کرده.
زنده مثل اینکه ما پیاده بریم مشهد، اون پیاده روی در ضمن این نیت عبادی،
از ضمن میخوام بگیم پایین تر. حالا شما زنیش درست میکنید، زنی هم خوبه، ولی ما میخوام بگیم از زمن هم پایین تر. اون زمنی باز یه مقدار اصالت داره، وقتی که وقتی شیعی به ذات مطلوبه، اونم که تو زمنشه بازم مطلوبه، اما ما میخوام بگیم نه، این مطلوبه در عرض، یعنی بیرون از اینه، حتی در زمنش هم نیست، بیرونه، آبزونه بش، تعبیر آبزون تعبیر بدی نیست. این شیع رو ما میخواییم ایجادش کنیم، یه چیز هم بهش آبزون شده، اونم باید ایجاد بشه، ولی ما اون آبزونه رو نمیخواییم، چون اینو خواستیم اونم قبول کردیم و آوردیم. و نمیتونستیم هم، یعنی نه که ما نمیتونستیم، نمیشد این آبزون رو ازش جدا کرد. خب اگر موجود مادیست و دارای حرکت دارای تصادم، حتما با دارای شر هم باشه.
اینو توجیه این همه حیوانات شکاری عرصه رو بر اون یکی ها تنگ کردن، اینو ما بیاریم بگیم این شرش آویزانه به این حیوانات شکاری، این توجیه
هستی چیزی توجیه واقعیتیه. این حیوان وجودش برای خودش خیره، وجودش برای بعضی موجودات دیگه هم خیره،
همین
برای بچه هاش هم خیره. مثلا تمساح رو ملاحظه میکنید، تمساح یه حیوان شکاریه، وجودش برای موجوداتی خیره. اون حیوانی که میاد این تمساح رو مسواک میکنه، بعضی حیوانات ریز هستن که میان این تمساح رو مسواک میکنه، توی دندونش گوشتر میخوره، این وجودش برای اونا خیره. یا برای فرض این مگس هایی که دورش جمع میشن، این هم خیره، برای خیلی موجودات این تمساح خیره، برای بعضی شر.
شر
آمیز هست، اما به نظر شر هم خلق
شده، اما به طبع
نبل عرض مشکل سنفیت هم حل نمیشه،
مشکل
حکمت حل میشه، مشکل سنفیت هم حل نمیشه،
مشکل سنفیت هم حل نمیشه،
چون
صادر بل عرضی
ها، ولی صادر شد، بله صادر بل عرض،
صادر کشید دیگری را میخواست، این رو هم صادر شد،
بله
پس صادر شد، این مشکل رو پیدا میکنه.
بله ببینید سنخیت رو ما در معلول به ذات قائلیم، یعنی معلول با علت سنخیت داره. فرض کنید که لوازم یک شه با گرمشه گرم میشه، اون لوازم دیگه لازم نیست با علت سنخیت داشته باشه، ولو برگردید آخر سرش یه جور سنخیت رو باید درست کنید، ولی خود اون لوازم رو مستقیم مسانخ علت نمیده. تازه ما جواب کامل تری داریم و اون جواب اینه که اگر مسئله سنخیت رو شما بخواهید مشکلش رو حل نکنید، لازم میاد خدا جسم باشه. حالا شر رو کار نداریم، همین جسم رو ملاحظه کنید، بالاخره ما همه جسم داریم و صادر از خدا هستیم، معلول رو هستیم. مقتضای سنخیت بین علت و معلول میگه خدا باید جسم داشته باشه. چرا ما قائل نیستیم که خدا جسم داره؟ اگه سنخیت اینطوری بخواد مدد کنید، خدا داره جسم میشه، خدا داره تمام خصوصیات ما میشه. جواب اینه که بعضی از امور لازم تنزل هستند، اون لازم ها رو دیگه به متنزل نسبت نمیدیم، یعنی اون وجود حقیقی وقتی بخواد نازل بشه، در مرتبه اولی که نازل میشه محدود میشه، در مرتبه دوم و سوم تکثر پیدا میکنه، در مرتبه آخر مادی میشه. اینا خاصیت تنزله. مثلا وجود عقلی ما که باعث تنزل این صوت میشه و حرف میزنیم مینویسیم، اینها وجود عقلی ما مسانخ صوت نیست، مسانخ مرکبی که کاغذ مینویسیم نیست، ولی خاصیت تنزل اون ملکه عقلی ما اینه که همراه با صوت باشه، همراه با مرکب باشه. اینجاها دیگه ما صنفیت رو توضیح نمی کنیم. لذا صدرام یه صنفیت در اصل وجوده، این صنفیت در اصل وجود توضیح می خواهد، توضیحش همین هاست. یعنی این حواشی وجود رو ملاحظه نکن، این حواشی وجود بر اثر تنزل به وجود آمدن، اصل وجود در اصل وجود ملاحظه کن صنفیت هست. اون وقت سنخیت باز بین وجود امکانی و وجود واجد در اون امکان و وجودش باز نیست، چون این وجود اگر بخواد تنزل کنه لازمش ما امکانه. سنخیت دیگه اینجا نباید بیاری که بگی پس خداوندی که وجود امکانی داره باید خودش هم وجود امکانی داشته باشه. اینجور حواشی وجود، اینجور خصوصیت ها، اینا خصوصیت تنزل هست و اینا داخل در سنخیت نباید کرد. خب بقیه مباحث صحبت بذاریم برای فرق نمی کنه. سنخیت بین علت و معلول هست، حتی در علت و معلول ملواسی.
نه این که سنخیت هم منظور در قرآن
همین دیگه. شما میفرمایید که مباشر خلقت علل وسطیه میشه. خب علل وسطیه رو کی آفریده؟ او آفریده دیگه. مسانخت تو همه اینا میاد، از اون بالا تا پایین باید مسانخت باشه. واسطه داشتن مسانخت رو نفی نمی کنه. خداوند موجودات رو با واسطه خلق میکنه، ولی این واسطه داشتن منافات با سنخیت داره. یعنی سنخیت باید باشه تو همه اینها، چون اینو گفتن واسطه غیر از آلتی. واسطه همون کار علت رو میکنه، چون کار علت رو میکنه همونطور که علت سنخیت لازم داره، این واسطه سنخیت لازم داره. این مسئله سنخیت از اون بالا تا پایین کش داره، نمیشه منکرش. همونطور که از کلام باید حلش کنه که بعضی چیزها خصوصیت تنزل، اونا رو دیگه دنبال سنخیت اونجا نباید اجرا کنه. اونجایی که خصوصیت تنزل هست، همراه تنزل هست. نه ماهیت به پنج قسم تقسیم میشه، به لحاظ وجود تقسیم نمیشه، به لحاظ خیر و شر تقسیم میشه. وجود همش خیره، وجود همش خیره، تقسیمش نمی کنه. ماهیت رو داریم تقسیم میکنه. ماهیت به پنج قسم تقسیم میشه، بعضی از این اقسام وجود نمیگیره، بعضی ها وجود میگیره، ولی وجود همه جا خیره دیگه، تقسیم به پنج قسم نمیشه. ما که دنبال اوصاف ماهیت نیستیم، که ما دنبال اوصاف ماهیت نیستیم که شما میگید بعضی ماهیت ها وجود نگرفتن برابر این خیرات اونا وجود نگرفتن. نه ببینید، اونایی که وجود نگرفتند، اون ماهیاتی که وجود نگرفتند، اونها از خیر برخوردار نشدند، اونها از خیر برخوردار نشدند. هر چی که خیره به همین موجودات داده میشه، اونی که موجود نشده خب از خیر برخوردار نشد. خیر از ناحیه وجود داره میاد. بله خود ما عرض میکنم، خود ماهیت میتواند اقسامی داشته باشد به لحاظ تصور، ولی وقتی میخواد موجود بشه اون وقت بحث وجودش پیش میاد. به لحاظ تصور پنج قسم تصور میکنه، این مال خود ماهیته به لحاظ تصور. اما وقتی میخواد بیاد تو واقع، میبینیم که اونجا که وجود میاد خیر هست، اون ستا که شر بودن یا شر غالب یا شر مساوی، اون ستا وجود نگرفتن، وجودم نمیگیرن، پس هیچ خیری نداره، خیلی برای شما نصیب نیست. این بله خیلی شکار میکنی؟ عرض میکنم ماهیت رو که نمیتونید بگید خیره، خود ماهیت رو، ماهیت به 3-5 قسم تقسیم میشه، ولی نه خود ماهیت، نه خود ماهیت، ماهیت همونطور که بارها گفتیم ماهیت موجوده که اگر بتواند وجود بگیره، و الا این که ماهیتی شر باشد خب وجود نمیگیره، ماهیتی شر مساوی باشد همینطور. ماهیت ها به لحاظ تصور چند قسم میشن و وقتی چند قسم شدن باید بریم دنبال وجود، ببینیم وجود هم برشون میادونه. خود وجود خیره، ماهیت 5 جور تصور میشه که توضیح دادیم. حالا شما میفهمید اگر ماهیت 5 جور قسمت بشه، ماهیت های دیگه که نداریم، شاید خیلی همراه اون ماهیت های باشد که نداریم، اون خیر موجود نشده و بنابراین ممکنه خیلی در خدا نباشد که در عالم امکان، در عالم امکان هم نیست. این حرف شماست که من گفتم هر خیری هست در خدا هست، شما میفهمد بعضی خیرات قابل تصور هستند ولی در خدا نیستند. حالا من یه جواب غیر از این جوابی که الان عرض کردم یه جواب دیگه هم دارم که گاهی گفته میشه خدا کمال مطلقه، بعد اشکال میکنن خب یک کمالی باشد در جهان، یک کمالی باشد که خدا اونو نداشته باشه. هر کمالی هست خدا دارد، ولی یک کمالی هست که خدا ندارد، اصلا وجود هم نداره. این چه بیده؟ این جوابش اینه که اگر خیلی اگر کمالی وجود نداره خب کمال نیست، اصلا نیست، چیزی که نیست که نمیتونه بگیم کماله. میگه که یک کمالی مثلا تصور بشود ولی وجود نداشته باشد و بگیم خدا اونو نداره. خب عرض میکنیم اگر کمالی وجود نداره خب نیست، و چه توقعی داری که خدا داشته باشه؟ مثلا این خودش کنهو کناغذه که میگه کمالی تصور بشود و موجود نباشد، در خدا موجود نشود، پس خدا فاقد اون کمال بشه، یعنی فاقد نیستی بشه. خب فاقد نیستی هست، اشکالی نداره بگیم خداوند کمالی رو که نیست ندارد، یعنی نیست رو ندارد. خب نیست ندارد که خوبشه، این که کمالش. پس شما الان دارید اینطوری میگید که شاید یه کمالی باشد و اون وجود نگرفته باشد. اگه وجود نگرفته که نیست دیگه اصلا. کمالی که نیست میگید خدا دارد یا خدا ندارد؟ همونش نیست که باید نداشته باشه. روشن میشه چی عرض میکنم؟ اون کمالی که خدا شما دارین تصور میکنید که شاید باشد، شاید بتواند باشد ولی خدا ندارد، خب وقتی نیست، اون نیست خدا ندارد، نیست خدا ندارد که خوبه که میشه کمال. این شبه برای جلسه آینده.